همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه، راوی محمد سعید سلطانی، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل دوم، سال نو. دو ماه پایانی سال به شکل غریبی طی شد. حوادث زیادی که از پی هم آمدند و جواد و دوستان شاهد تحقق آن جمله های امام بودند که در بهشت زهرا گفته بود و همان شد که او می‌خواست. او به پشتوانه ملتی که پشت سر او ایستاده بودند، نه تنها شاه که بسیاری از عواملش را از مملکت رانده بود و کارها دست انقلابیونی افتاده بود که سرشار از انرژی بودند. اولین برنامه های جواد و دوستانش برنامه های فرهنگی در همه مساجدی بود که به آنها رفت و آمد داشتند. آنها جمعیتی شامل جواد، رضا شفیقی، حسین اکبری، عباس محمدیان، جواد بهبودی، اسقر مسافری، ایزد پناه، محمد خانی و دیگرانی که در هر مسجد با آنها رفت و آمد داشتند و کانونهای فرهنگی مساجد را راه اندازی کردند. صبح خنک فروردین بود که جواد و دوستانش دست به تکاندن اتاقی در گوشه حیاط مسجد زدند، جایی که وسایل اسقاطی و به درد نخور را آنجا انبار کرده بودند و با انتقال این وسایل اتاقی کوچک فراهم شد. دوره انتشار کتابهایی بود که تا پیش از آن ممنوع بود. بچه ها تصمیم داشتند تا اولین کتابخانه را در مسجد تأسیس کنند. قفسه ها را از جاهای مختلف تهیه کردند. قفسه های فلزی قدیمی که رنگ و رو رفته بودند و نیاز بود تا همین بچه ها آستین ها را بالا بزنند و در گوشه ای از حیاط مسجد رنگی به تنه فلزی قفسه ها بزنند. فروردین برای آنها ماه خوبی بود. قرار بر این بود که به زودی رفراندوم برگزار شود. همه پرسی برای رأی مثبت یا منفی به جمهوری اسلامی. ایران سیاسی ترین روزهای خود را پشت سر می گذاشت و جواد برای اینکه خواهر بزرگترش بهناز از اوضاع و احوال کشور بی خبر نماند، دست به کار جالبی زده بود. بهناز هم تنها برادرش را خیلی دوست داشت و بیشتر بار خانه و زندگی و کمک به مادر روی دوش او بود.
بهناز می دانست که جواد به قرمه سبزی علاقه زیادی دارد و به همین خاطر هر وقت جواد را می دید که خسته از فعالیت‌های بی پایانش به خانه برمی گردد، برای داداشی قرمه سبزی بار می گذاشت. می نشستند توی آشپزخانه و نشست‌های خانوادگیشان را برگزار می کردند. اینجا جایی بود که آنها شنیده‌ها و دیده‌هایشان را به اشتراک می‌گذاشتند و درباره اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار است بیفتد با هم صحبت می‌کردند. جواد روزنامه‌های مهم را می‌آورد و تکلیفی برای بهناز مشخص کرده بود. مهناز هم همپای خودش بود و در بطن اتفاقات. مهناز هم هنوز کوچک بود و می‌ماند بهناز. تکلیف جواد برای بهناز نوشتن از روی سرمقاله روزنامه ها بود.
داداش، این روزنامه ها برای چیه؟
به کار میاد، نگران نباش. میتونیم از روشون کپی بگیریم و پخش کنیم بین بچه های مسجد. اما خودش خوب میدانست که مهمتر از هر چیز این بود که بهناز از این موج بزرگ و سراسری دور نماند و از اوضاع و احوال کشور مطلع شود. چراغ اتاق جواد در طبقه بالا تا دم صبح روشن می ماند. می نشست به کتاب خواندن و گوشه و کنار اتاقش پر بود از کپه کتاب های خوانده شده و نخوانده. نیمه های شب هم صدای ذکر و تسبیح از همین اتاق کوچک به گوش می رسید. اگر کسی از خواب بیدار می شد و باریکه نوری که از لای در اتاق جواد بیرون می آمد توجهش را جلب می کرد، می توانست جواد را ببیند که توی تاریک و روشن اتاق روی سجاده نشسته و رو به قبله در حال راز و نیاز کردن است. جواد و دوستانش کتاب های زیادی فراهم کردند، کتاب هایی که یا خودشان هدیه داده بودند یا از دوست و آشنا گرفته بودند و بالاخره کتابخانه مسجد را افتتاح کردند. افتتاح کتابخانه و زحمتی که برای آن کشیده بودند خیلی بیشتر از اتفاقات دیگر خوشحالشان کرد. صبح دهم فروردین اصرار جواد باعث شد تا حسین آقا، بدری خانم، بهناز و جواد از اولین کسانی باشند که خودشان را به صفی برسانند که لحظه به لحظه آدمهای آن اضافه می شد. صف کسانی که در انتظار رسیدن به صندوق سپیدی بودند که مردمی که به آن می رسیدند رأی خود را به آن می ریختند. با وجود اینکه سعی کرده بودند همان ساعت‌های اولیه پای صندوق همه پرسی حاضر شوند، اما صدها نفر زودتر از آنها در صف بودند و ساعتی طول کشید تا جمع خانوادگی آنها پای صندوق رأی‌گیری برسند. جواد رأی خودش و پدرش را نوشت و هر دو را تا کرد و دو مرد از خانواده مازندرانی رأی خودشان را به صندوق انداختند. وقتی مادر و بهناز بیرون آمدند، جواد از آنها پرسید: مادر چطور بود؟ بقیه خانم‌ها مثل شما رأی آری به صندوق ریختن؟ و مادر به او این اطمینان را داد که خیلی ها در آن حوالی که سواد درست و حسابی نداشتند از بهناز خواسته بودند که برایشان رأی آری را انتخاب کند که به صندوق بریزند. هنوز خیلی زمان می برد تا نتیجه انتخابات مشخص شود و آرا شمارش شوند. و جواد با اینکه در دلش مطمئن بود که مردم ایران این بار هم اشتباه نخواهند کرد، ولی دلهره و اضطراب داشت. غروب توی مسجد باز هم با بچه‌ها به شور و مشورت نشستند. همه همان حس و حال جواد را داشتند و بیشتر از نتیجه انتخابات نگران اوضاع کشور بودند، چرا که از گوشه و کنار کشور به خصوص نقاط مرزی اخبار خوشی به گوش نمی‌رسید. بحث اصلی در مورد این بود که علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی باید کارهای عمرانی هم انجام داد. مملکت از نگاه جواد و دوستانش ویرانه بود، به خصوص اگر پا از تهران یا شهرهای بزرگ به سمت حاشیه‌ها بیرون می‌گذاشتی. آنها در اولین قدم اواخر بهار بود که متوجه شدند روستاها و حتی شهرهای نزدیک به تهران نیاز به کمک دارند. همین شد که مینیبوس هایی را تدارک دیدند که صبح اول وقت آنها و بچه های داوطلب را از تهران به سمت مقصدهایی در اطراف شهر می رسند. صندوق مینیبوس را پر می کردند از وسایلی مثل بیل و کلنگ تا بتوانند کارهایی بکنند. جواد با اینکه هنوز جوان بود ولی بعد از نماز صبح منتظر می ماند تا صدای خفه مینیبوسی از دور به حوالی چهارراه کوکاکولا برسد. همین که صدای موتور به سکوت تبدیل می شد، دسته دسته بچه ها از کوچه ها و خیابان های اطراف پیدایشان می شد. همه روی صندلی‌های ماشین تا رسیدن به مقصد یا چرت می‌زدند و یا گپ و گفت‌های دو نفره را پی می‌گرفتند که بیشتر در مورد اتفاقات روز و از جمله انتخابات ریاست جمهوری بود که قرار بود برای اولین دفعه در ایران برگزار شود. ابوالحسن بنی صدر ظاهراً موافق امام بود، چرا که در اتفاقات فرانسه و حتی قبل از آن همراه با انقلاب بود. اما باز هم در میان همین گروه یک دست اختلاف نظرهایی بود و برخی از بچه ها به سایر نامزدها گرایش داشتند. صبح زود به مزرعه هایی که از قبل هماهنگ شده بودند می رسیدند. خورشید روی ساقه های طلایی گندم می تابید و آدم را سرشار از حس خوبی می کرد. جواد با اینکه تنها 17 سال سن داشت از همان صبح اول وقت داس به دست می گرفت و در حین درو کردن گندم ها به صحبت های آقای خاتمی فکر می کرد.
جواد جان، به محض اینکه اوضاع عادی شد و مدرسه ها برقرار شد به درس و مدرسه‌ات برس. حیف بچه های انقلابی از درس غافل بشن و نیروهای طاغوتی به دانشگاه برن و بعد از مدتی دوباره امور کشور رو به دست بگیرن.
او چشم انتظار اتفاقات بهتر بود و در این فاصله با کمک مردمی و داوطلبانه به کشاورزهای ورامین و پاکدشت و حتی گرمسار زمان می گذرند. مهناز هم در این اردوها همراه برادر بود. هرچند بارها با اعتراض پدر مواجه شده بودند، ولی این برادر و خواهر همیشه در برابر این اعتراضهای گاه و بیگاه که بیشتر از سر نگرانی و دلسوزی بودند به تکلیف و وظیفه‌ای که به گردنشان بود اشاره می کردند و اسم امام و انقلاب که پیش می آمد اوضاع به نفع برادر و خواهر پیش می رفت و بدری سادات هم به کمکشان می آمد. ساقه های زمخت گندم برای دست های ظریف جواد و دوستانش کمی سخت بود، اما لبخند رضایت روستایی ها و کشاورزان در غروبی که دسته های گندم درو شده را خرمن می کردن باعث می شد تا خستگی از تن همه آنها بیرون بیاید. پایگاه بچه ها و محل تجمعشان در کانون فرهنگی آینده سازان بود، کانونی که با کمک برادران ایزد پناه و دوستان دیگر در خیابان پیروزی تأسیس کرده بودند. جواد و مهناز هر دو در آن فعالیت داشتند. هر هفته از کسانی که داوطلب بودند ثبت نام می کردند و بعد به روستاهای مختلف سر می زدند. جدا از کارهای کشاورزی و عمرانی، با کمک حاج آقا نصیری تعداد زیادی کتاب و نوشتافزار برای بچه های روستا و شهرهای کوچک اطراف می بردند. مهناز کار توزیع کتاب ها را به عهده داشت و جوانها کارهای فیزیکی را انجام می دادند. صبح روزی که برای دروی نیمه باقی مانده مزرعه‌ای به روستا رسیدند، با تعجب با منظره‌ای روبرو شدند که برای آنها تلخ و گزنده بود. جواد روی رکاب مینیبوس خشکش زد و به سیاهی خرمن سوخته پیش رو نگاه می کرد. هنوز دود از لای کاه‌های تلمبار شده بیرون می‌آمد. پیرمرد دهقان با سطلی کنار دستش خسته و خراب روی زمین ولو شده بود و با دیدن آنها اشکش جاری شد. گروه اطراف پیرمرد جمع شدند و با سوالاتی مشابه او را دوره کردند.
چه اتفاقی افتاده؟
پیرمرد بغض کرده بود و یک بار دیگر نگاهی به دسترنج سوخته‌اش انداخت.
نمیدانم کدوم از خدا بی خبر این کار کرده.
کی این اتفاق افتاد؟
نیمه شب بود که بوی کار سوخته بلند شد. روی پشت بوم خوابیده بودم و همین بوی دود بود که باعث شد بیدار بشم و تنها دونستم فریاد بزنم آتیش، آتیش. همون موقع بود که صدای یه موتورسیکلت رو شنیدم که از طرف خرمن به سمت جاده آسفالت گازشو گرفت و در رفت. تا چند دقیقه همینطور فقط داشتم به شعله های بلند روی خرمن گندم‌ها نگاه می کردم.
خب چی شد؟
هیچ فایده ای نداشت. هرچی من و همسایه ها زحمت کشیدیم هیچ فایده ای نداشت.
پیرمرد دست‌های زمختش را روی سطل گالوانیزه درب و داغون و بعد کاه‌های سوخته کنارش کشید و چشم به آسمان دوخت و چیزی زیر لب زمزمه کرد. این اتفاقی بود که آنها برای اولین بار با آن روبرو شدند، ولی آخرین اتفاق نبود. روستایی ها از خرابکاری هایی می گفتند که در تاریکی شب خرمن های محصول را به آتش می کشیدند و جواد وقتی حوادث شهرهای دوردست و اتفاقهای روستاها را کنار هم قرار می داد، متوجه جریانی غیر معمول می شد. همین اتفاقها بهانه‌ای برای بحث‌های شبانه در مسجد یا خانه می‌شد. بزرگترها از خرابکاری ضد انقلاب و عوامل سلطنت طلب و آدم‌های فریب خورده می‌گفتند و اینکه باید بیشتر مراقب بود. فصل برداشت محصول و کارهای کشاورزی که تمام شد، جواد با پیشنهاد ایزد پناه برای کمک کردن به ساختن یک درمانگاه خیریه مواجه شد. ایزد پناه و خواهرش هر دو دانشجوی پزشکی بودند و تصمیم گرفتند تا روبروی خیابان جهان پناه نرسیده به میدان خراسان ساختمانی را برای درمانگاه خیریه تجهیز کنند. جواد معمولاً دوشنبه ها و پنج شنبه ها را روزه می گرفت. بعد از نماز صبح آماده می شد و لباس های کارگری را تنش می کرد و به سمت میدان خراسان پیاده راه می افتاد. فخری خانم چند باری به بدری سادات خبر داده بود که دیده جواد پیاده در حال رفتن به سمت میدان خراسان است.
حسین آقا که همیشه اصرار میکنه برای پول تو جیبی جواد. خودشه که هیچی نمیگیره. منم تعجب کردم. گفتم این بچه که نیاز مالی نداره. یه سری گفتم بچه رو بذارم خونه مادرم تو قیاسی. بیرون که اومدم جوادم داشت را میافتاد. سوار تاکسی شدم و رسیدم خونه مادرم. کلی هم پیش مادرم موندم. وقتی بیرون اومدم تازه دیدم جواد آقا پیاده رسیده سر قیاسی که برسه به کار درمونگاه. چی بگم خواهر؟ هم کم خوراک، هم کم خرج. بعضی بچه ها اونجوری و بعضی هم اینجوری. بیشتر مراقب سلامتی آقا جواد باشی. گاهی وقتایی که شب برمیگرده خستگی از سر روش میباره.
با اینکه پدرش گاهی اصرار میکرد که از اتومبیل استفاده کند، ولی جواد نمیپذیرفت و نداشتن گواهینامه را بهانه میکرد. درست مثل همان شبی که از مهمانی یکی از فامیلها میآمدند و حسین آقا به جواد اصرار میکرد که پشت فرمان بنشیند.
پسر یه چند دقیقه بیا پشت فرمون بشین تا من زخ کنم از اینکه پسرم راننده است.
خودتون که خوب میدونین هم از لحاظ قانونی هم شرعی ممنوعه. من کار غیر قانونی یا غیر شرعی انجام نمیدم بابا.
آخه جواد جان، الان که کسی توی خیابون نیست. این وقت شب حتی پرندم تو خیابون پر نمیزنه. چند دقیقه نشستم پشت فرمون که ایرادی نداره.
من کار غیر قانونی نمی کنم. بیشتر از این اصرار نکنید.
بدری وسط بحث پسر و شوهرش پرید.
حسین آقا، بی خیال جواد شو. تو که این بچه رو خوب میشناسی. وقتی کاری رو میگه نمیکنم یعنی که انجامش نمیده.
آقای جعفری پدرزن تقی بیات مسئول پیگیری کار ساخت درمانگاه بود. حاجی نمایندگی فروش خودرو داشت و تصمیم گرفته بود که یک درمانگاه خیریه برای اهالی محل تأسیس کند. از همان روز جواد و تقی و بقیه بچه ها هم کارشان رتق و فتق کارها بود و همین که وقتی جایی کاری زمین مانده بود خودشان آستین ها را بالا می زدند و دست به کار می شدند. جواد ماله را به دست گرفته بود و کنار استاد گچکار همزمان هم آموزش می دید و هم کار می کرد. جز بدری سادات کسی نمی دانست که پنج شنبه ها و دو شنبه ها با زبان روزه سر کار ساختن و تجهیز درمانگاه می رود. ظهر که بقیه برای استراحت و نهار برمی گشتند، جواد سری به مسجد و کانون فرهنگی می زد و غروب خسته به خانه برمی گشت. بهناز برای داداش قرمه سبزی بار می‌گذاشت و همه وقتی دست‌های لرزان جواد را می‌دیدند که نمی‌تواند استکان داغ چای را به دست بگیرد متوجه می‌شدند که این دست‌ها تمام روز را مشغول کارگری بوده.
جواد جون اینقدر خودتو خسته نکن.
جواد سکوت می‌کرد در مقابل درخواست مادر و بعد این مادر بود که دست‌های زمخت و پر از ترک جواد را در دست می‌گرفت و توی دلش قصه می‌خورد و نگران می‌شد برای این همه بزرگی مرد کوچک خانه‌شان که انگار می‌خواست یک تنه خیلی بارها را به دوش بکشد.
مادر خیلی کار زمین مونده است. باید هر کسی تلاششو بکنه. نمیشه که تو یه نفری این همه کار بکنی.
میشه. با توکل به خدا میشه خیلی کارا کرد. بدری سادات می دید که نایی در تن پسرش نمانده و گاهی همانجا کنار سفره خوابش می برد. می افتاد و انگار که جانی در بدنش نمانده. با اینکه می دانست تمام هوش و حواس جواد به همین کار هاست، ولی گاهی در دلش به خاطر جواد نگران می شد و می دانست از بس با خاک و آجر و سیمان سر و کار داشته، اینطور بیرمق و خسته به خواب رفته. و آن وقت بود که بالای سر پسرش می رفت و کاکلش را نوازش می کرد. پسری که حالا قد و قامتی به هم زده بود و صورتش در حال پر شدن از ریش و سبیلی نرم و مشکی می شد. بدری سادات توی دلش قند آب می شد برای داشتن همچین پسری و همین نگرانش می کرد. روز از نو، روزی از نو. شور جوانی و تابستان آن سال خوب در جواد قوقایی می کرد و او بی هراس هر کجا که کاری بود سرک می کشید. وقتی درمانگاه و آزمایشگاه افتتاح شد، انگار خستگی جواد از تنش بیرون رفت. آخرین روز وقتی خورشید غروب کرد و وسایل و ابزار کار بنایی را خارج کردند، بچه‌ها دست جمعی کل ساختمان را آب و جارو کردند و وسایل را چیدند و تحویل گروهی دادند که قرار بود از فردای آن روز کار پزشکی و درمانی بکنند. آن شب بعد از چند هفته جواد آسوده خوابید تا فردا و کار بعد و تلاش بعدی. برادر اصغر مسافری شده بود مسئول آموزش و پرورش منطقه 19 و جواد را هم با خود برده بود که مسئول گزینش منطقه شود. مدارس در حال باز شدن بودند و باید نیروهایی را که قرار بود کار تدریس را شروع کنند گزینش کنند. جواد هر روز با پوشه‌ای بزرگ و سنگین می آمد خانه. بهناز می دانست که داداش نیمرو خیلی دوست دارد و گاهی نیمروی مورد علاقه داداش را درست می کرد و مهناز هم علاوه بر کارهایی که با جواد انجام می داد گاهی به برادرش کمک می کرد. مهناز هم کوچکتر از آن بود که در این کارها به کمک جواد بیاید و بیشتر ذوق داشت تا مدرسه ها باز شود و کیف و کتابهایش را آماده می کرد. جواد علاوه بر کمک به برادر اصغر مسافری به کمک عباس محمدیان هم می رفت که حالا مسئول نهضت سواد آموزی ناحیه 5 شده بود. جواد می آمد و کنار مادر می نشست و برای نهضت سواد آموزی تبلیغ می کرد. مادر، امام دستور نهضت سوادآموزی رو دادن. هر کدوم از همسایه ها که مایل سواددار بشه رو میتونی معرفی کنی. همه باید سواددار بشن. این یه تکلیفه توی این روزا. قبل یا بعد از جلسات قرآن مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه، عباس محمدیان سوادآموزهای نهضت سوادآموزی را جمع میکرد و برایشان در مورد مزایای سواد سخنرانی میکرد. عباس از جواد برای کارهای فرهنگی نهضت سوادآموزی کمک خواسته بود و جواد هم به عباس پیشنهاد داده بود که با کمک جمال حائری که خوشنویس بود شروع کنند به دیوار نویسی. از فردای همون روز جواد و جمال دست به کار شدند و سطل‌های رنگ و فرچه‌هایشان را برای اتوبان بسیج و در مدت چند روز از هنرستانی که سر اتوبان بود تا انتهای اتوبان را دیوار نویسی کردند. دیوارهایی که پر شده بود از جملات امام خمینی و بزرگان انقلاب در تایید سواد و سوادآموزی. صبح که می شد جواد و جمال سطل به دست به سمت اتوبان می رفتند و زیر آفتاب عرق می ریختند تا واژه‌ها و نقش‌ها روی دیوار بیاید و دم غروب که دیگر نه نایی برای کار کردن بود و نه نوری برای دیدن، با دست و صورت رنگی دست از کار می کشیدند و سطلهای خالی و وسایل نقاشی را گوشه از کانون فرهنگی می گذاشتند و به خانه هایشان می رفتند تا فردایی دیگر و دیواری دیگر و نقش و جمله دیگر. توی روزهایی که شور و شوق انقلابی همه کشور را گرفته بود، جواد تبدیل به آچار فرانسه محل شده و در بخش‌های مختلفی مشغول کار بود. از سر زدن به بچه‌ها در مسجد و کانون فرهنگی تا کار جهاد و آموزش و پرورش و بعد هم نهضت سوادآموزی. سال دوم انقلاب، آمدن حاج آقا نجفی به عنوان امام جماعت مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه، انگار که روح تازه‌ای به این مسجد وارد کرد. بچه‌های قدیمی مسجد تصمیم گرفتند تا از این روحانی بزرگوار استفاده مفیدی داشته باشند و بعد از جلسه اول قرار شد تا در روزهای مشخصی جلسات معارف برگزار شود. جمعی دوست داشتنی از بچه های محل که حاج آقا نجفی یک روز در هفته و عصرها به آنها قرآن و روایات و مباحث مربوط به ولایت و امامت را کار می کرد و حاج آقا از میان همه آن چند نفر جویا و تشنه معرفت جوان سربزیر و آرام و متبسمی به نام جواد میرزا علی مازندرانی را به خاطر سپرد. جواد آرام و بیان که صحبت چندانی بکند پای منبر حاج آقا نجفی می نشست و سر تا پا گوش بود برای نوشیدن از چشمه های معرفت. بچه ها از این که جواد بیشتر با بزرگترها دمخور بود تعجب می کردن. معمولا می رفت و به کارهای آقای اکبری خادم مسجد رسیدگی می کرد یا وقتی ارزاق و جنس کوپونی می آوردند می رفت دم بقالی آقای مصطفی شالچی و در پیاده کردن بار از وانت کمک می کرد. همه چیز کوپونی شده بود و اهالی محل با شنیدن آمدن ارزاق و اعلام کوپون سری خودشان را به بقالی آقای شالچی می رساندن. جواد وسط پیاده کردن کارتون‌ها و حلب‌ها ناگهان چشمش به مادرش و فخری خانم افتاد که ته صف ایستاده بودند. تنها فخری خانم بود که یک لحظه او را دید و بعد دیگر هرچه چشم چرخاند خبری از جواد نبود.
بدری خانم، آقا جواد رو دیدم که داشت به آقای شالچی کمک میکرد توی پیاده کردن بارا.
کار همیشگیشه.
پس چی شد غیبش زد؟
میترسه با ما چشم تو چشم بشه که نکنه مثلا بخوایم پارتی بازی کنه و خارج از صف ما رو راه بندازه.
والا منم با اینکه دفترچه بسیج داریم ولی حاج آقا هی مانع میشه که بیام اقلام بگیرم.
مردم به نوبت صف طولانی را پیش می‌بردند و هر کس که موفق می‌شد از آن صف طولانی خارج شود با چند شانه تخم مرغ به سمت خانه روانه می‌شد. خیلی از خانوارها بودند که 6 ماه بود طعم تخم مرغ را نچشیده بودند.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعامل.